یکی بی مکس جریان داره. بی مکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. افتخار داریم که امشب با بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران همراه شما باشیم. من سید محمد عطاری امشب همراه هستم با جمعی از همکارانم در پخش رادیو ایران که قراره در یک نوبت کاری 8 ساعته تا ساعت 6 صبح، یعنی 6 صبح فردا با شما باشیم. سیمای فرزانگان رو تو این فرصت براتون آماده کردیم، بشنوید. مجددا تو فواصل برنامه‌ها در خدمت شما خواهیم بود.
سیمای فرزانگان. در سال 1301 قمری برابر با 1262 خورشیدی در قلعه آقا عبدالله از توابع شهر بستام در نزدیکی شاهرود دیده به دنیا گشود. نامش را سید محمود گذاشتند. پدرش سید علی کشاورز و جدش سید عبدالله حسینی شاهرودی عالم و زاهد و صاحب کرامات بود. نسب خاندانشان به جناب زید فرزند شهید امام سجاد علیه السلام می رسید. سید محمود خواندن و نوشتن را در زادگاهش آموخت و به خاطر علاقه وافر به کسب علوم و معارف اسلامی وارد حوزه علمیه بستام شد. در آنجا علوم مقدماتی را نزد عالم فرزانه آن دیار فاضل بستامی فرا گرفت. سپس به حوزه علمیه بیداباد شاهرود رفته و از محضر مرحوم مدرس و اساتید دیگری استفاده کرد. او پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در حوزه علمیه بستام و شاهرود به مشهد عزیمت کرد. وی با تلاش فراوان در سن 35 سالگی به مدارج عالی علمی دست یافت و با اخذ درجه اجتهاد به توصیه آیت الله ملا محمد کاظم خراسانی راهی نجف اشرف شد.
مرحوم آقای شاهرودی موقعیت مورد اعتمادشون اینقدر بالا بود نزد مرحوم نائینی که وقتی ایشون یه نفر شهادت میداد که این آقا رو بهش اجازه بدید، بهش وکالت بدید، شهادت ایشون جای شهادت دو نفر بود.
واقعا جزو آیات الله بود دیگه. واقعا بگیم این کلمه هم در حق ایشان کمه. مرد فوق‌العاده، غیر از اون جهات زهد و ورع و تقوا و عرض کردم در اون حدی که مثل آقای بجنوردی میگه علم ما نسبت به علم آس محمود مثل قطره به دریاست.
ایشون عالم عامل بود و با تقوا بود. تقوا اصل و اساس کارشون بود. ایشون
سید محمود حسینی شاهرودی در نجف به مدت یک سال و نیم از محضر آخوند خراسانی استفاده کرد. پس از فوت صاحب کفایه در مجلس درس میرزای نائینی و آقا ضیاءالدین عراقی حاضر شد و از آن دو بهره وافی برد. پس از فوت مرحوم نائینی بود که تدریس خارج آیت الله شاهرودی شروع شد و مورد توجه فضلا و طلاب قرار گرفت. او حیات خود را همواره در تربیت فضلا و علما و رسیدگی به امور حوزه و تدریس و تألیف سپری کرد. او بسیار اندک می نگاشت و بحث‌های علمی و رسیدگی به امور مؤمنان وی را از پرداختن قلم باز می داشت، ولی اندک کتاب‌های بازمانده از آن فقیه فرزانه نشانه روشن توان علمی اوست. برخی از آثار ایشان عبارت است از تقریرات اصول فقه آیت الله میرزا محمد حسین نائینی، تقریرات بحث‌های آیت الله آقا ضیاءالدین عراقی، حاشیه بر کتاب شریف وسیلة النجاح اثر آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، حاشیه بر کتاب گرانقدر عروة الوثقی ذخیرة المؤمنین، کتاب الاجاره، کتاب الحج و نتایج الافکار فی الاصول.
از نظر لباس ایشون خیلی لباس ساده و بی یعنی در قیمت معمولی می پوشیده. حتی یادم میاد عبای خاچیه، خاچی عبایش گران قیمت، پشم خیلی نازک، رنگ یعنی خیلی جذاب. ایشون وقتی برش میوردن قبول نمیکرد بپوشه، همین گفت همین عبای مکینه، مکینه یعنی ماشینی. گفتن ایشون عبا هم گران قیمت، هم باید هی من مواظبش باشم، من میخوام عبا من خدمت کنه، نه من در من او رو خدمت بکنم. و مسئله خوراکشون هم خیلی خوراک ساده، خیلی وقتا بهشون میگفتن که مثلا یه جوجه بگیرم برای شما آب جوجه، یا مثلا آب میوه بگیریم. چطور کم کم نجف ماشین آب میوه گیری اومده بود، آب هویج، آب سیب، ایشون قبول نمیکردن. هی میگفتن که خب برای مزاجتون، برای تربیتتون، قبول نمیکردند. حتی تابستان گرم نجف مثلا ایشون سرداب میرفتند، تا بعدها ایشون برایشون یه کولری آوردند. میگفتن بابا تو کوفه منزل بخریم، میگفتن نه، میگفتن منزل اجاره بکنیم. حالا بعد از علما منزل اجاره میکردند، حتی بعضی طلبه ها لب شط کوفه منزل اجاره میکردند دو ماه سه ماه تابستون. ایشون قبول نمیکردند، میگفتن نه همینجا هستم، خیلی وقتا میخوام میرم یک روز پنجشنبه یا یک وقتی اول صبح میام دو ساعتی لب شط میشینیم اونجا، یه تاکسی اجاره میکردن، میرفتن دو ساعت مینشستن، دو مرتبه برمیگشتن منزل. قبول نمیکردن اصلا که در کوفه خونه بخرن.
با رحلت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، رساله علمیه سید محمود شاهرودی در دسترس مقلدین در کشورهای عراق و ایران و لبنان و هند و پاکستان قرار گرفت. با درگذشت آیت الله بروجردی، مرجعیت وی در ایران و عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس شهرت و توسعه بیشتری یافت و حوزه بحث فقه و اصول ایشان در نجف فضلا و علمای بیشماری را در بر گرفت. هرچند مرجعیت سیل وجوه شرعی و هدایای مردمی را سمت خانه آیت الله شاهرودی سرازیر کرد، ولی شدت پارسایی آن مرجع پاکدل به اندازه‌ای بود که حتی گاه از تصرف در هدایا نیز چشم می‌پوشید و بسی دشوارتر از طبقات پایین جامعه روزگار می‌گذراند.
در ایام زیارتی و مناسبت‌ها از ایران و از افغانستان و از هند و پاکستان و از کشورهای خلیج فارس و از عربستان سعودی و از لبنان علما، مقلدین، افراد آشنا می اومدن بیرونی. من خیلی یار دیدم، حتی از علمای تهران خیلی نجف می اومدند. و حتی به طوری بود که نجف رسم بود، وقتی می اومدند جای وارد می شدند، علما دیدنشون می رفتند. خود مرحوم آیت الله عظما شاهرودی مثلا مکرر بود، حتی یه بار من کوچیک بودم خدمتشون رفتم، یکی از علمای ایران حالا یا مشهد یا تهران اومده بوده یه جایی منزلی که از آقای وارد می رفتن دیدنشون، خب اونا به نوبت بازدید می رفتن. ایشون خیلی مقید بود، کسانی که می دن دیدنشون می رفتن. فاتحه ایر مجلس ختم ترحیم نوعاً خودشون می رفتن، حالا اگر نمی شد باز آقازاده هاشون می فرستادند. خیلی حالت به اصطلاح معاشرتیشون با مردم بیش از بقیه مراجع بود، بیش از بقیه مراجع، این محسوس بود، میدونستند. و حتی الامکان کسانی روزه داره وقت داشتند، مثلا روزش میرفتند، از مکه برگشته دیدنش میرفتند. یعنی اینطور نبود که بگن حالا من مرجع هستم بنشینم و مثلا پسرام بفرستم و نه، خودشون میرفتند. کم اتفاق میفتاد که آزاده‌ها رو میفرستادند. لذا به اصطلاح سعی میکردن حتی الامکان بین مردم باشند، حتی گاهی بازار حویش رو که رد میشدند و یا شارع الرسول، خودشون مثلا می ایستادن یه مغازه‌ای که آشنا، سلام میکردن، احوال پرسی میکردن باش، مخصوصا بازار حویش که همه ایشون رو میشناختن.
نماز جماعت مسجد هندی که او در آن اقامه نماز میکرد بیشترین نمازگزار را داشت. تأمین هزینه های درمانی طلاب در نجف و کربلا و سامرا و مشهد مقدس نیز به عهده وی بود. برای اولین بار در تاریخ مرجعیت و حوزه از طرف آیت الله شاهرودی گروهی به عنوان بعثه دینیه حج در سال 1387 قمری برابر با 1346 خورشیدی به سرپرستی آقازاده بزرگش به مراسم حج اعزام شدند که بسیار مورد استقبال حجاج قرار گرفت. همچنین وی نخستین شهرک مسکونی طلاب به نام حی الامام شاهرودی را در نجف تأسیس کرد.
یادم میاد ایشان سال 45 که از حج برگشتند، گویا در مکه عده‌ای از کارواندارها و عده‌ای از روحانیون به ایشون گفته بودند که در مکه حجاج، حالا ایرانی و غیر ایران، حجاج شیعه نیاز دارند به یک چند تا طلبه بیاند و موسم حج برای اینها مسائل بگن، احکام بگند. من الان از خودم میپرسم مگر روحانی کاروان نبوده که این سوال میکنه، که این درخواست کردن. بعد برگشتم به عقب، به اون زمانها، یادم اومد که قبل از انقلاب 90 یا 95 روحانی مدیر گروه بود، یا مدیر گروه خودش هم روحانی بود، اصلا عده از روحانیون کاروان را میداختن میرفتن. این اونجا بخواد هم مدیریت کنه هم بیاد مسئله بگه، اونم به این شکل مرتبی که الان هست. لذا به اصطلاح اونطور رسیدگی به حجاج نمیشد. ایشون بیان نجف میگن که خب بابا جان با مرحوم آقای آیت الله عظمه اسم محمد میگن که یه چند نفر شما بشید و برید مکه برای بیان مسائل واسه حجاج. لذا یادم میاد سال 46 مرحوم آیت الله عظمه اصل محمد شاهرودی و آقای جناتی و حضرت آیت الله عاشق حسن فاضلی که دایی آیا اصل محمد شاهرودی هستن، و یه آقایی بود اهل کاشمر به نام آقای بحرینی و ظاهرن اصل کاظم هم فرزند پسر دایی ما فرزند آقای شاهرودی، ایشون هم همراهشون بود. اینا میرند مکه. اونجا هم که میرسند یه جای اجاره میکنند، یه تابلو میزنند، چون در مکه اون سابق بعثه طبی بوده، یعنی گروه پزشکی کشورهای عربی داشتن، اینا مینویسن به فارسی و به عربی بعثه طبیه، بعثه شرعیه، بعثه دینیه آیت الله عظمه شاهرودی مثلا اعزام از نجف عرش رفت، به فارسی و به عربی. این همون سال اولین بعثه‌ای بوده که راه میفته.
سال 1342 شمسی، سال آشکار شدن چهره واقعی دستگاه ستم پیشه پهلوی بود. عوامل شاه در این سال حوزه علمیه قم را آماج یورش های سنگین خود قرار داده و امت را در سوگ فرو بردند. آیت الله شاهرودی جنایت خونبار درباریان را محکوم ساخت و با فرستادن تلگراف‌های متعدد به ایران رهنمودهای لازم را به مردم و دانشوران ارائه کرد. آیت الله شاهرودی پس از آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی به جانبداری از این حرکت پرداخت و در دوران اقامت رهبر کبیر انقلاب در نجف با ایشان روابطی صمیمانه داشت.
مرحوم آیت الله سید محمود شاهروی وقتی که میان نجف برای ادامه تحصیلاتشون از مشهد مقدس، ایشون وقتی که میان نجف این کار پیاده رفتن از نجف تا کربلا رو شروع میکنن
و گروه زیادی با ایشون میرفتن، اهل علم، فضلا میرفتن پیاده، میرفتن پیاده و ایشون هم خلاصه با تمام شوق میرفت با آقایون.
نکته دیگر این که ایشون در انجام این حرکت و ترویج این حرکت غیر از اون مسئله شخصی که ثوابی که خود ایشون داره، عشقی که حالا ما گفتیم اصلا ثواب مطرح نیست، عشقی که داره به امام حسین علیه السلام میخواد بر اساس این عشق پیاده بره به این سفر، این مسئله یک مسئله است که شخصی حساب میشه، اما ایشون شروع میکنه به ترویج این کار، سعی میکنه در بین شاگردانش در بین حوزه علمی این کار رواج بده و کم کم مردم نجف و کم کم مردم شهرهای دیگر متوجه این حرکت میشن و این حرکت تبدیل میشه به یک حرکت عظیم.
عده‌ای از طلبه ها و رفقا و فضلا و اینها دور آقا جمع میشدند و با ایشون به پیاده میرفتند. خب عرب ها هم ایشون رو خیلی، تا الان عکس های ایشون در مضیف های اون اشاعر عرب اونجا هنوز هست، هنوز جاده را، اون جاده علما را به نام ایشان میشناسند.
این عالم ربانی سرانجام در 17 شعبان المعظم سال 1394 قمری مقارن با شهریور 1353 خورشیدی دار فانی را وداع گفت و پیکر پاکش در حرم مطهر امیر مؤمنان علی علیه السلام به خاک سپرده شد.
کیست که از روی کرم، آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه. بر جای بد کاری چون من، بر جای بد کاری چون من، یک دم نکو کاری کنه، یک دم نکو کاری کنه. اول به بانگ نایم آرد به دل پیغام به، اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمانه می، وانگه به یک پیمانه می، با ما وفاداری کند، با ما وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، نومید نتوان بود از او. باشد که دل داری کنه، باشد که دل داری کنم. گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتا منش فرموده ام، گفتا منش فرموده ام، تا با تو تراری کند، تا با تو تراری کند. زان طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، خدای زان طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم، از بند و زنجیرش چه غم، هر کس که یاری کنه، هر کس که یاری ننگ دای بینشان مشکل بود یاری چون نام چون ننگ دای بینشان مشکل بود یاری چون نام سلطان کجا عیش نهان سلطان کجا عیش نهان بارند بازاری کند بارند بازاری کند
شبتون بخیر دوستان. در ادامه برنامه‌های بخش سوم رادیو ایران، راهی به آبادی رو تو این فرصت آماده کرده ایم که دعوت میکنم بشنوید.